أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ایجاد ارتباط از آغاز تقسیم کردیم کشورها رو، سازمانها رو، گروهها رو، به گروههای کافره آمره و غیر آمره، یعنی کشورهایی که در موضع دستور دادنه، اگر با اونها ارتباط برقرار کردی لاجرم باید دستوردهی اونها رو بپذیری، و کشورهایی که نه، در موضع آمریت نیست. عرض شد کشورهای کافره آمره دستوردهنده بر اساس فرمایش قرآن اسلام ارتباط با اونها حرام. خب دقت می‌فرمایید، همین که میگیم ارتباط با کشورهای آمره، همین که این کلمه رو میگیم، در درون خودش قبول دستور دهی او در ذاتش نهفته است. پس می شود ولایت، ولی. چرا؟ چون گفتیم ولی کسی است که نسبت به ما حق دستور داشته باشه، حق حساب کشی داشته باشه. پس سه تا کلمه در حرفهای ما مفروضه. یک، اون کشوری که باهاش میخواییم ارتباط بگیریم آمره است، دستور دهنده است. یعنی به معنی این که با او ارتباط برقرار بکنی باید بپذیری دستوردهی او را. این یک. دو، این نوع ارتباط، این نوع ارتباط در قرآن نامش ولی و ولایت. چون ولایت در لغت یعنی ارتباط بین دو فرد، بین دو گروه، بین دو اجتماع که یکی بر دیگری حق امر و نهی داره. این معنای ولایته، معنای ولیه. ولی مطلق الارتباط نیست، ولی مطلق الارتباط نیست. دو نفر که با هم ارتباط دارن مطلقا نمیگن یکی ولی دیگریه، نه، ممکنه ارتباط فقط ارتباط دوستی صرف باشه، هیچ گونه امر و نهی در کار نباشه. این نمیشه ارتباط ولوی. ممکنه دو نفر با هم ارتباط داشته باشن صرفا ارتباط اقتصادی، یعنی من یه چیزی رو فروختم اونم خریده، ما دو تا با هم ارتباط برقرار کردیم، این ارتباط ولایی نیست. ارتباط ولایی ارتباطی است که احد الطرفین نسبت به آخر آمریت داشته باشه و احد الطرفین نسبت به آخر حالت متأمر و تأمر داشته باشه. پس همین که در یک جایی ارتباطی برقرار شد که یکی بر دیگری حق آمریت پیدا کرد، این ارتباط می شود ارتباط ولایی. حالا اگر این کشوری که شما می خواهید باهاش ارتباط برقرار کنید کافره، می شود ارتباط ولایی با کشوری که کافر است. او می شود ولی، ما می شیم چی؟ والا علی. قرآن از این نهی کرد، قبلا تتخذو. خب پس ارتباط با آمریکا ارتباط با کشوری است که میخواد نسبت به ما حق آمریت داشته باشه و او کافر میشود حرام. عرض کردیم یک مورد استثناء شده، یک مورد، و اون مورد استقرار تنها موردی که شما میتوانید فل جمله ولایت کافر رو بپذیری، تنها جایی که می شود ولایت کافر رو بپذیری موردی است که مورد استقرار باشه. حالا این امشب بخوایم عرض بکنیم این استقرار یعنی چی؟ کدوم استقرار؟ از نظر قرآن استقراری که در اینجا هست به معنای موقعیتی است که شما اگر نپذیرید مطلقا از بین میروید، منهدم میشوید، منعدم میشوید، لا یمکن دفعه الا بالتقیه، لا یمکن دفع العدو الا به تقیه. یعنی اگر شما دفعش نکردی به تقیه دیگه شما شما نیستی، دیگه وجود خارجی نداری، تنها اینجاست. خب چنین تقیهی در کجاست؟ چه زمانی رخ میده؟ زمانی که دشمن آمده شما رو محاصره کرد، همه امکانات دست به این رفته، الان دیگه هیچی نداری، شروع کردن مردم به مردن، قحطی مطلق شده، مرکز فرماندهیتون محاصره شده، الان فرماندهیتون هم از بین میره. یعنی به هر عاقلی در عالم بگی بگه الان شما از بین میرید، نه همین الان ها، کار تمام میشه. این اون استقراری است که به ما اجازه ارتباط شده. اما اگر این نبود بلکه خوفش بود، الان استقرار بالفعل نیست، استقرار غیر از سختیه، الا ان تتقوا منه فقط، تقیه برای رفع سختی جایز نیست. مثل چی؟ مثل اینکه اگر من در این نقطه بخوام نماز غیر تقیه‌ای بخونم، آن راه داره، راهش چیه؟ راهش که این کوه رو بگیرم برم بالا یه 400 متر برم اون بالا، اون بالا نماز بخونم، اونجا میتونم بلا تقیه بخونم. بله سخته، ولش کن همینجا میخونم. نه این مجوز نیست، مطلق سختی مجوز تقیه نیست، اضطرار مجوز تقیه است. ایه اضطراره؟ اضطراری که اگر رعایت نکنی موجب جنایت بر نفس بشه، دست تو قطع میکنن، پا تو قطع میکنن، اینقدر میزنن تا بمیری. این اضطرار غیر مداراتی یا مداراتی مسئله دیگه ای بود. این اضطراری که اینجا هستش میزنن میکشنت، دستتو قطع میکنن، چشمتو کور میکنن، و الا اگر شما اینجا تقیه رو رعایت نکنید، ها فرد بفهمید که یه نگاه چپ بهت میکنن، خب به درک بکن، چیزیه اتفاق، جنایت بر شما اتفاق نمیفته. سختی مطلق موجب جواز تقیه نیست. در این علاقه، در این ارتباط باید استقرار بشه. خب حالا اگر اضطرار اصلش نیست، خوفش هست، خوف الاضطرار، می ترسیم به اضطرار بیفتیم، اما الان بالفعل وجود نداره، آیا کما این که نفس الاضطرار یوجب جواز العلاقه، آیا خوف الاضطرار یوجب؟ الان وجود نداره بلفه، اما اگر رعایت نکنیم یحتمه خوف الاضطرار آیا موجب هست یا موجب نیست. قرآن می فهمد خوف الاضطرار موجب نیست. به عبارت اخرى دقیق تر از این، اصلا مؤمنین اجازه ندارن خوف الاضطرار داشته باشه، هرگز حق ندارن به خوف الاضطرار توجه کنن، اصلا مؤمن توجه نمیکنه. یعنی اگر به خوف الاضطرار توجه کرد این اصلا ایمان نداره، اصلا این ایمان نداره. پس خب به چه دلیل؟ این مهمه ما در ارتباطات، حق نداری شما لخوف الاضطرار برید علاقه و ارتباط ایجاد کنید. نفس الاضطرار بود، بله اونجا گفتم خدای متعال میفهمد الا ان تتقوا منهم تقا، اما خوف الاضطرار نه. کجا اینو فرموده؟ آیه 52 از سوره مائده. خب آیه 51 رو دیگه اینجا نیوردیم، چون آیه 51 لسانش همون آیات محرمه است. انون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، آیه 51 سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا، آیه دیگه اینجا 51 رو نیوردن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. خب اولیاء کلمش معلومه دیگه، بعضهم اولیاء بعض، اونا ارتباط ولاییشو باید با هم دیگه باشه. و من یتولهم منکم، هر کدومتون رفتید این نوع ولایت رو پذیرفتید، فهو منهم. این مال کدوم قسمته؟ مال اون قسمته آیه اول آیه تلاوت شده در آغاز که گفتیم چی؟ حق ارتباط ندارید. بله میگه اگر رفتی ارتباط ولایی گرفتی، تحت امر او قرار گرفتی، خب تو اونایی دیگه. من یرا الیهودی آمرن علا نفسه فهوه اندالله یهودی. آیه میفهمد دیگه، میگه اگه رفتی ارتباط با یهود گرفتی، به یهود حق امرو نهی به خود دادی، انت من هم، خود خدا میگه دیگه، بله فهوه من هم والله لا یهدی القوم الظالمین. بعد آیه 52 که اینجا آورده، و تر الذین فی قلوبهم مرض، میبینی اینه که مریض القلبن یسارعون فیه، فتر الذین فی قلوبهم مرض فادره یسارعون فیه، تلاش میکنه در ایجاد این ارتباط، میره ارتباط بگیره. خب برای این کارش دلیلشو چی میاره؟ یقولونه نخشا انتصیبنا دائم، میشه علت این که رفتم سراغ این ارتباط به خاطر اینست که میترسم محاصره بشی. محاصره کدوم بود؟ اون استراره، یعنی در حقیقت داره به پیغمبر اکرم حرف یاد میده، میگه مگه شما نگفتی الا ان تتقوا منهم تقا، این ارتباط گیری رو حرام کردی، تحریم کردی، گفتی حق ارتباط گیری نداری، بله اما استثنا کردی، گفتی الا ان تتقوا منهم تقا. میگه خب الان وقت تقیه است. چرا؟ میگه اگر این ارتباط رو ایجاد نکنی چی میشی؟ محاصره میشی. الان محاصره وجود نداره، نخشا میترسی، پیامد عدم ارتباط بشود چی؟ دائره، دائره یعنی محاصره. خب فرمود این کارو کی انجام میده؟ فی قلوبهم مرض. یعنی اگر شما چنین اقدامی انجام دادی از دایره ایمان رفتی بیرون. خب ملاک گناه کبیره چیه؟ گناه کبیره معیارش چیه؟ گفتن یکی از معیارها اینه که گناهی که گفتن اگر اینا انجام بدی از دایره ایمان میری بیرون گناه کبیره است. لا یزن المؤمن و هو مؤمن. خب ایش گناه کبیره. لا یسرق المؤمن و هو مؤمن. لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. در حالی که مؤمنه دروغ نمیگه، اون لحظه که داره دروغ میگه ایمان رفته بیرون. خب در اینجا فهمو چی؟ تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. و بعد در دلیل کار میگن نقش و انتصیبن و دائره. پس هر کی به خاطر خشیت از محاصره برد چنین ارتباطی برقرار بکنه از نظر قرآن چی محسوب میشه؟ فی قلوبهم، فی قلوبهم مرض، در برابر کیه؟ مؤمنینه دیگه. پس ایجاد ارتباط در فرض ترس از محاصره، این مؤمن رو از ایمان ببره بیرون. میشه چه گناهی؟ چه گناهی کبیره؟ بله یعنی مؤمن محاله به این جهت بره این کارو بکنه. یعنی تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه. خب به شما فی قلبه مرض میگه آقا چرا همچین میکنی؟ چرا میخوایی؟ چون این در حقیقت داره به پیغمبر میگه این کارو بکن. آیا دقت دارید؟ آیه اول یا ایها الذین آمنوه، خطاب عمومه، اما در آیه دوم به یک باره خطاب رو شخص میکنه. ترا، خب وقتی میفهمد ترا یعنی توی پیامبر اکرم الان به چی هستی؟ به مبتلا هستی. میخوای ارتباط برقرار نکنی تحت فشاری که این ارتباط رو برقرار بکنن. چون میگه تر الذین فی قلوب مرا یسارعونن، وقتی که حکم دست پیغمبر اکرمه، خب این پیغمبر باید تماس بگیره در ارتباطات دیگه. پس اینه ای که هی دارن تلاش میکنن، یعنی دارن جمع‌سازی میکنن پیغمبر این کارو بکنه. خب پیغمبر اکرم میفهمن چرا همچی میکنی؟ یقولون نقشان تصیبن و دائرم. خب چرا خدای متعال از اول محمود که تر الذین فی قلوبهم مرض؟ نه آقا، ممکنه یه مؤمنی بیاد اقدام کنه بگه یا رسول الله الان اگر این مدلی بری جلو ما محاصره میشیم. بله خوف هست. خب خدای متعال اونجوری که فرمود اینم شامل میشه دیگه. چون شما آیه فرمود تر الذین فی قلوبهم مرض، خدای متعال در اینجا نیومد اشخاص بگه که آیه محصور بشه در اونا. مطلبی که ایشون میفرمایند باز بکنم، این آیه خاص نیست. اگر خدای متعال اسمی رو میفرمود ترا ابی لهب یسار افیهم ها یقول نه ترا ابی لهب الذی فی قلبه مرض، در اینجا بله ممکن بود آدم سالم اگر بره این کارو بکنه، یعنی یه مؤمن بره خدایی چی نگه، اما خدای متعال در اینجا هر چی عنوان فردی بود گذاشت کنار، گفت چی؟ گفت تر الذین فی قلوبهم مرض، اینه ای که در قلبشون مرضه یسارعون فیهم. یعنی تو نمیتونی یه مؤمن رو ببینی این کارو بکنه، هر کی این کارو بکنه من ایزال قلبه. پس عنوان خشیت خوف مجوزی است، بلکه اگر کسی به این جهت اقدام بکنه ها از دائره ایمان طبق این آیه و این کارش میشه گناه کبیره. للخوف من الدائره، للخوف، اگر کسی بره این کارو بکنه این کار گناه خیلی مطلبه با. یعنی ما الان خدا امتحانت که جایز نیست بری ارتباط کنی با خوف کسی که. خب ما اینجا یه توضیح بدیم که حالا این در قرآن خیلی این آیات آیات فقهی اجراییه. چرا مؤمن از محاصره نمیترسه؟ یعنی حق نداره بترسه. مؤمن از محاصره حق نداره بترسه. وقتی تو محاصره افتاد گیر کرد، خب گیر کرده. شما برای اینکه در دایره نیفتی، اگر من این اقدام بکنم تو دایره میفتم، پس اون چیزی که تکلیف من انجام ندم، خدا اینو نفی کرده. فقط تو حق نداری. چطور؟ خب حالا حسبنا الله و نعم الوکیل که تو آیه آمده، این باید بریم مستاقشو ببینیم. تو افتام خدمت شما که آیاتشو اینجا آوردن، آیه 173 سوره آل عمران. این الذين قال لهم ناس ان الناس قد جمعوا لكم، کسانی که مردم بهشون گفتن که آقا تجمع کردن میخوام معاصرتون کنن، اون نقش انتصیبن و دائره اینجا اومد این گزارش داد. الذين قال لهم الناس، مردم اطلاعات رسید، ان الناس قد جمعوا لكم، گفت تجمع کردن برسم بهتون معاصرتون کردن. این میشه چی؟ میشه خوف دائره دیگه. ان الناس قد جمعوا لكم، تجمع کردن. فخشوهم، خب بترسید. خب این که میگه فخشوهم، یعنی بیا بر اساس این ترس تصمیم بگیر، یا فرار کن یا یه پیام بفرست که آقا بیا آشتی یه چیزی. خشیت مبنای تصمیم باشه. فخشوهم، خب چی شد؟ فزادهم ایمان. اینا نه تنها نترسیدن، بلکه ایمانشون اضافه شد. چی گفتن؟ و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. خب ببینید، اگر بترسی میری دایره بی ایمانی. اگر او رو بگی، مربوطه به کجاست تا معلوم بشه که اون دایره ای که میگی اینجا حساب میشد. جنگ احد تمام شد، خیلی در به داغون شدن دیگه، یه 70 تایی در نرفتن. اینا خلاصه امیرالمومنین بیش از 70 که میگن عدده، اینقدر زخم خورده بود که خوب یعنی نمیتونستن بقیه کنن، بیان بر فهمت همینجوری رها کنن. وقت حالا اونایی دیگه، بعد یهو جبرئیل آمد گفتش که پشو با همینی که دیروز در نرفتن ابو سفیان رو تعقیب کن. باش، خود حضرت باند پیچی بودن، دندوناش گسته بود، اینجا زره رفته بود توی استخوان، پیچیده بودن خونریزی جلوی گیری بشه. علی ابن ابی طالب که اونجوری، حالا اینا دیگه قدرها بودن. پیام رسان رفت، بیایید. گفتن دوتا داداش بودن، اینا از انصار بودن، هر دو در بداغون شده بودن، بعد تو خونه خوابیده بودن. یکی مایی گفتش که من حالم خوبه، تب ندارم. گفت چطور؟ گفت من دارم میشنوم یه نفر داد میزنه، ما بریم برای عملیات، نکنه من تبم رفته بالا. از اون گفت نه منم میشنوم. گفت اینی ما دوتا؟ گفت آره. میگه خود ما که نمیتونیم راه بریم که. گفت ببین دوتاییمون یه نفری، دست بذاریم روی دوش هم دیگه، میتونیم به پای هم دیگه بریم جلو. یالله باش. اینا بودن یه افتاد راه افتاد، اومدن هم مدینه بیرون. ظاهرن میگن نعیم بوده، نعیم ابن مسعود اشعری، این کاروان تجاری داشت از شام میرفتن به مکه. جو حضرت رو دید، شنیده بود که توی مدینه چی اتفاق افتاد، این حضرت دوست داشت، خیلی اظهار هم دردی کرد و گفت من جز مشرکینم، اما شما رو دوست دارم، و از این وضعیت که برادام پیش آمده راضی نیستم، خدمتی از دست من برمیام کاری برمیام. حضرت فرمود که داری میری مکه دیگه؟ بله. اگه رفتی تو راه دیدی ابو سفیان بخواد برگرده، یه کاری کن بر نگرده، خود جنگی لازمه، ولایت حرامه. یعنی من یه کاری کنم دشمن نیاد بدون اینکه باج بدم و اینا، این واجبه، اما نه، ولایت حرامه. یعنی چی؟ یعنی من برم باج باج بدم؟ او باش رفت و اتوان ابو سفیان دیدش و ابو سفیان وایساده بود که برگرده. ابو سفیان 3000 نیرو داشت، کلن 21 دو تا کشته داده بود، دو سالم. وقتی که از جنگ احد برگشتن بین راه، جو گفت وایشی چیه؟ گفت ما چرا عقب نشینی کردیم؟
ما دیروز زده بودیم، این که افتاده بود، اونم افتاده بود، خب اقلا دوباره حمله میکردیم، چون واقعا هم میکردیم، شاید یه اتفاق میافتاد، حمله میکردیم، خب پیغمبر رو میکشتیم، علی رو میکشتیم، نه سر را اومدیم شهر رو غارت میکردیم، رفتیم این همه خرج کردیم اومدیم اینجا، هیچ هم گیرمون نمیدیم، سالمه چیکار کنیم؟ گفتم که کشته ندیم برگردیم وایسادن. حالا چون دوباره میخواد برگرده اطلاعات نداشت که حالا چه وضعه، یه اون نایم رو دید، نایم چه خبر؟ گفت در بود. گفت چرا؟ گفت مدینه اومده بیرون، اینه که دیروز تنها گذاشتنش پشیمون شدن، همه یه مدینه اومده، هرچی شطور داشتن اسب داشتن اوبردن. ابو سفیان زمین میلرزید، ایس گفت باریکلا خوب شد برمیگردیم. یه کاروان داشت تجاری میرفت به سمت مدینه عبره میگردم، گفت یه خبر میخوام بهتون بدم، به فلانی بدی، اما علنی به یاداد بزنی. چیه؟ رسیدی بگو ابو سفیان داره میاد، عصبانی چجور باش. اینم فکر میکرد الان یه سباه متقدر روبرو شو اینا، اومد دید پیغمبره و خودش که باندپیچیه، علی ابن ابی طالب باندپیچی در به داغون، همه دلش سوخت. با آقا بله یه خبر برات دارم، اما خواهم پنهانی بهت بدم. پنهانی چرا؟ علنی بگو. یه نباید گفت حالا علنی بخواهی میکن، چون این دید اگر این خبر رو به این در به داغونا اینجوری بگه همه در میرن، دلش سوخت. گفت آقا ابو سفیان داره میاد، اینقدر عصبانی چجور؟ به قبل یه نگاه کردن و فهمدن که شنیدی چی بود؟ گفتن آره. فهمون چی کار میکنیم؟ میاد یه بر میگه با من امره، من با برم، میاد یا نمیاد؟ گفتن نه یا رسول الله میاد، حسبنا الله و نعم الوکیل. خیلیه با 70 درب داغون، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی اونی که این اومده گفته دروغ نگفته از نظر تعداد و عده و عده، این که اون بخواد حمله بکنه هم دروغ نگفته، چون نمیدونست این دروغ میگه، فکر راستاسی بخواد حمله کنه. یعنی این خبری که اینو رسید در حقیقت یک خبر تجمع حقیقی در لسان گوینده. حسبنا الله و نعم الوکیل، 70 to 3000. خب زادت هم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. و خیلی پس اون چیزی که در اونجا فرمود ترالذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشوا ان تصیبنا دائره، این همین خشیت رو تو این آیه آورد، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گویا تجمع شده. خب معلومه اگر 3000 تا برسن به 70 تا محاصره که چه عرض کنن، دائره که چه عرض کنن، نقطتون فی بحر الاحمر، یه نقطه میشه تو دریای سرخ. پس فخشوهم اون نقش و انتوسی بنا دائره، اینجا مستاق پیدا کرد. اینا اگر میگفتن یا رسول الله در رو میشدن مستاق چی؟ فی قلوب المرض. اما هم که گفتن یا رسول الله حسبنا الله، مؤمن که نمیترسه که. بله مؤمن کجا تغییر رعایت میکنه؟ نگاه میکنه میبینه اگه الان کشته بشه اسلام رو بگیر، کشته شدن هیچ فایده ای نداره، الا ان تتقوا منهم تقات، مال اینجا، و الا حتی اگر کشته شدن به صلاح اسلام باشه و اینا، تتقوا منهم تقات معنا نداره. مثل کی؟ ابو عبدالله حسین. بابا ابو عبدالله حسین امره دائرون بین العلاقت مع الکافر، یعنی قبول ولایت یزید یا کشته شدن. همه میگفتن حسین ابن علی باید تقیه کنه، فهمود نه. چرا؟ اینجا اون استرار محلل نیست، استرار محلل ولی اونجاییه که اگر قبول نکنی کشته میشی و هیچ اثری هم نداره. خب پس اندل خوف علاقه ممنون،
این آقایونی که آمدن گفتن ما سایه جنگ رو از سرمون برداشتیم با این قبول مذاکره، این کجا این آیه قرار میگیره؟ که ما گفتیم فقفق حاکمیتیه دیگه، آقا فرمودن ما در این چون ولایت پذیرفتن و نمیتونن این کار کنن، ما نپذیرفتیم، بالاخره بوتون ریختن، بالاخره 23000 تا جمع کردن، عین الولایه بود. بله گفتن آقا برای چی این کارو کردی؟ گفت ما سایه جنگ را از سر ایران برداشتیم. سایه جنگ یعنی چی؟ نقش و انتصی بنا دائره بنا بر خدا. حالا مصادیق باشون کاری نداریم، این کار حرامه، معلوم حکم فقهی رو میخواییم. یعنی برای رفع سایه جنگ اگر رفتی ولایت قبول کردی حرامه. یعنی ما فرض میگیریم درست، چی عرض کردم؟ فرض میگیریم که اگر این کار نمی کردن سایه جنگ میشد. سوال اینه که آیا در فرض که اگر ارتباط برقرار نکنی سایه جنگ میشه مجوز شرعی دارد یا ندارد؟ این آیات میگه حق نبرد. چرا؟ نخشا انتوسی سایه جنگه، بله شما حق نداری باید حمله کنه، بزا حمله کن. حق نداری برای دفع حمله ولایت او رو بپذیری. پذیرش ولایت کفار از نظر قرآن این گونه حرمت داره، حرمتش اینقدره که فقط در یک سوره شما میتونی ارتباط برقرار کنی. کجاست؟ استرار. استرار مال کجاست؟ نوعی محاصره شدی، نفس داره قطع میشه، همینجوری گلوله داره میاد، همینجوری بمباران میشی، هیچ راه حلی هم نداری، اگر ادامه بدی مطلقا از بین میری، بالفعل او وقت میتونی بری قطعنامه رو امضا کنی، او وقت میتونی شما بری. اما نه، هنوز بالفعل نشده، داری زندگی میکنی. نقشا انتصی بنا داره سایه جنگ، حق نداری، حرامه. این که گذشت، ما الان فقه رو داریم بررسی میکنیم، مبنای ارتباطات رو از نظر اسلام داریم میگیم. مبنای ارتباطات اینه که اگر شما شدی مسئول روابط خارجی، در روابط خارجی به خاطر ترس از اقدامات دشمن حق نداری با اون، حالا کلمه دشمن رو برمیدارن، همونی که تا به حال اومدیم، حق نداری به دلیل خوف از مسئلهی با دول آمره ارتباط برقرار کنی. دول آمره گفتیم، همین که گفتیم دول آمره در ذات خودش قبول ولایت آمده. چرا بقیه بس پرداشتم؟